أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا ونبينا محمد وعلى الأئمة الطاهرين من أهل بيته والخيرة من آله وصحبه، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. این روزها برای صحبت کردن با مناسبت‌های گوناگون روبرو هستیم، هم از نظر انتخاب موضوع و زمینه امکان بیشتری هست و هم به همین دلیل امکان بیشتر انسان در انتخاب موضوع دچار تردید هم میشه. ارائه اصلی برای اینکه همه گروه های اسلامی با اختلاف سلیقه هاشون چگونه میتونن بزرگترین نیروی به هم بسته هماهنگ رو برای تضمین تداوم این انقلاب به وجود بیارن، چون این مسئله در اعماق روح و وجدان و ضمیر من خیلی جای بازی داره و خیلی به او علاقمندم، جا داره روی قانون اساسی بیشتر بحث بشه. نظام سیاسی در قانون اساسی. امیدوارم این انتخاب به دنبال اون مشورت انتخاب به جایی باشه. نظام سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی اسمش چیه؟ چه نوع نظامی اسمشو بگذاریم؟ توی این نوع بندی ها و رده بندی ها مقولات و کاتگوری‌های سیاسی دنیا این کدومشه؟ حقیقت این که مناسب‌ترین اسم رو برای این نظام برداشت تشیع راستین از اسلام قبلا پیشبینی کرده. میتونید با این اشاره‌ای که کردم خودتون بگید تشیع راستین برای نظام سیاسی اسلام چه تیتر و عنوان گویایی رو انتخاب کرده؟ نظام امت و امامت. نظام سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی شما نظام امت و امامت است و حق حقش اینه با هیچ که از این عناوین که روی کتابهای حقوق سیاسی یا حقوق اساسی آمد قابل تطبیق نیست. اتفاقا انقلابیون تجربه را کردن، پای چشمشون خورد، انقلاب کردن تبداد، بعد برید چی بگذارید جاش ده. چون این عنوانی که برای نظام جدید انتخاب شده بود آریه‌ای بود، مربوط به فرهنگ اسلام نبود، حتی اون تأثیری را که در صاحبان اصلی این فکر آریتی می توانست اون نظام به وجود بیاره و داشته باشه برای ما نداشت. چیز آریتی همینه. به همین دلیل ما فکر میکنیم عنوان نظام ما باید باشه نظام امت و امامت. منتها در اثنای انقلاب چون برای مردم این عنوان هنوز برای توده مردم روشن نبود، به عنوان شعار اول حکومت اسلامی انتخاب شد که بسیار هم خوب و گویا بود، و سپس وقتی معلوم شد که این نظام حکومتی رئیس جمهور هم داره، اون وقت گفته شد جمهوری اسلامی. ولی نام راستین و کامل این نظام، نظام امت و امامته. من با اجازه شما یک ترسیم ساده از این نظام دارم، این رو روی تابلو تنظیم می کنم که روابط اندامهای مختلف این نظام اجتماعی و به تعبیر اقتباس شده از غرب ارگانهای مختلف این سیستم مشخص بشه با هم چگونه ارتباط دارن. اون کاری که من ازش میخوام بگیرم نمیشه ازش گرفت، بنابراین یه مقدار وقت ما رو هدر میبره. منتها من اول درشت نوشتم که بدونید این بالا چی نوشته میشه، برای همه تا حدودی قابل دیدن باشه، بعد پاک میکنم ریزتر مینویسم. در رأس این نظام اصول عقیدتی و عملی اسلام بر اساس کتاب و سنت هست. این در رأس همه چیز باید از این قله سرازیر شود. بر طبق این اصول عقیدتی و عملی حاملان مسئولیت و صاحبان اصلی حق در این ایدئولوژی، در این نظام عقیده و عمل ناس و مردمند. این خیلی مهمه. نظام هایی هستن که میخوان، هر نظامی باید اول مشخص کنه میخواد به کی خدمت کنه. به یک فرد، به یک خانواده، به یک طبقه، به یک گروه یا به عامه مردم، به هر انسان
بر اساس کتاب و سنت تمام نظر مکتب به عامه مردم است و در میان عامه مردم اونها که بر محور این مکتب جمع میشن و شکل میگیرن، اینها از تقدم و اولویت خاص برخوردار میشن، اونها میشن امت. امت غیر از ناسه. اسلام در خدمت همه ناسه، صلاح همه رو میخواد، نه فقط صلاح مسلمونا را. نظام اسلامی به سعادت کل بشر می اندیشد. در یکی از اصول قانون اساسی مطالعه فرمودید. ولی کل بشر در میان ناس و کل بشر، اونها که بر پایه اعتقاد به اسلام و التزام به اسلام یک مجموعه به وجود میارن میشن چی؟ امت. امت، امت از نظر ایدئولوژی اسلامی و مبانی عقیده و عمل اسلام حتما نیاز دارد به امامت. دقت فرمایید، یک وقت از یک مکتبی میگه امت خودش عمل کنه بدون اینکه جهت بهش بده، هر جور دلش میخواد. نه، هم چیزی نیست. اسلام که میخواد راه را، خطوط کلی و اصلی راه سعادت رو نشون بده، میگوید ای امت، اگر میخواهی در مسیر الالله گم نشی، از مغضوب علیهم و ضالین نشوی، باید به حبل متین و عروت الوثقای امامت دست زنی و چنگ زنی. بنابراین امت و امامت. ولی این امامت تا وقتی که در حد پیامبر است که با نشان ویژه و خاص از جانب خدا آمده، معین میشه برات، گفته میشه امامت ابراهیم، امامت موسی، امامت محمد. اینها هستن امامان. و در یک دوره پس از پیامبر اسلام، امامان معصوم منصوص منصوب دیگر، ولی در اون دوره این امامت با این که تعیینی تحمیلی نیست. به مسلمان ها گفته میشه اطیع الرسول، این پیامبر را باید ازش فرمان ببرید، تعیینی، ولی تحمیلی نیست. چون وقتی مسلمونا قبلا به فرزند عبدالله به عنوان نبی الله و رسول الله قلبا معتقد شدند و ایمان آوردند، زمینه قبول اطاعت او را خود به خود در دل دارند. تعیینی هست ولی تحمیلی نیست. ولی امروز و دیروز و فردا و در این عصر طولانی غیبت امام معصوم منصوب منصوص، در این عصر امامت دیگر بر تو تعیینی نیست و تحمیلی نیست، بلکه شناختنی و پذیرفتنی یا انتخابی. بنابراین رابطه امت و امامت در این عصر ما یک رابطه مشخص است. دقت بفرمایید، شناختن آگاهانه و پذیرفتن، نه تعیین و نه تحمیل. در طول این قرن‌های متمادی هیچ جا خونده اید، از هیچ کس شنیده اید که یه مرجع تقلیدی یک رهبری دینی را بر مردم تحمیل کرده باشند، بگن مجبورید از این تقلید کنید؟ شما تا حالا شنیده ایدم چیزی خونده اید؟ و این امامت و امت نسبت به یکدیگر متعهدند و مسئول، بنابراین با تعهد و مسئولیت متقابل. اینها رو ناچارم با اشاره بگم برد بشم، ولی خطبه ای هست در نهج البلاغه در همین زمینه، حقوق امام بر امت و امت بر امام. خوب بجاست اگر فردا فرصت دارید مراجعه کنید و مطالعه کنید. ببینید مولا علی علیه السلام به مردم چی میگه؟ یک گوشش رو براتون بگم. علی این انسان نمونه، این امام و اسوه برجسته تاریخ، این وارث ممتاز آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و همه پیامبران و انسان‌های نمونه ادیان ابراهیمی، علی با مردمی که اوصافشون رو هم شما تو تاریخ خوندید، میگوید مردم از حقوقی که بر شما دارم این است که با من با زبان جباران و پادشاهان و تواقیت تاریخ، با اون زبانی که مردم با اونا حرف میزنن، شما با من با اون زبان حرف نزنید. مبادا کسی بگوید کجا ما جرأت میکنیم به علی انتقاد کنیم. نه، از من انتقاد کنید. اون چه به نظرتون میرسه به من بگید، من اگر خدای نگهبان و نگهدارم نباشد، چنون نیست که برتر از اون باشم که شما خرده‌ای بر من بگیرید و در کارم نقطه ای را نشون دهید که باید چنین نمی بود. کی میگه این رو؟ علی میگه. این خطبه رو مطالعه کنید، همش خوندنی، جمله جملهش اصلی عالی. بنابراین با تعهد و مسئولیت متقابل امت، امامت رابطش اینه که امت امام را باید ازش شناختی آگاهانه داشته باشه و از صمیم قلب او را بپذیره. تعیین و تحمیل نیست و پس از پذیرفتن میان این دو مسئولیت متقابل شدید و جامعی برقرار میشه. این رابطه هست. خوب، دقت بفرمایید. بر پایه امت و امامت چیزی به وجود میاد به نام مدیریت جامعه. این بخش اول از طرح اسلام درباره نظام سیاسی، اون که در رأس قرار داره، که حتی پیغمبر، حتی امام، مرجع تقلید، همه باید مراقب او باشند و از آن سر موی تخلف نکنند. اصول عقیدتی و عملی اسلام بر اساس کتاب و سنت، حتی پیغمبر. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. همین رسول خدا هرگز نمی کند، اما فرض اگر در خلاف گفته خدا و فرمان خدا و تعلیم خدا سخنی به ما ببندد، ما او را به نابودی خواهیم کشوند. بعضی ها میگن فلان مجتهد انقلابی خوب، فلان حکم رو یه فکری براش بکنه، یه کاریش بکنه. مثل اینکه دین مثل یه موم نرمه تو دست مجتهد، مطابق سلیقه زمان و مکان و مردم، هر جور دلش خواست به هر شکلی دلشون خواست در میاره. نیست اینطور. نخواهید از مجتهدان آگاه یک چنین بازیگری را با مکتب، مکتبی که مثل موم باشه به هر شکلی بخوای درش بیاری، اصلا مکتبه دیگه، دیگه مکتب نیست. اولین ویژگی نظام سیاسی اسلام این است که نظامی مکتبی متعهد در برابر مکتب. اجباری هم نیست، هر که این مکتب را پسندید، دوست داشت، دل بهش بست، خب بیاد. هر که هم دل بهش نبست، نیاد. ولی نظام مکتبیه. پس در اون که در اوج و قله قرار داره اصول عقیدتی و عملی اسلام بر اساس کتاب و سنت. از اونجا این تعلیم داده می شود که روی نظام و دست راست نظام و مسئله مهم برای نظام ناس و مردم است، کل مردم جهان، و حامل این مسئولیت در جهت صلاح کل مردم جهان امتند. مسئولیت مال امته. ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دعوت به خیر حاملش فقط امام بشر نیست، یک یک زنان و مردان امت اسلام باید دعوت کننده به خیر و آمر به معروف و ناهی از منکر باشند. مسئولیت مال امته، یعنی اون مجموعه ای از مردم که بر محور مکتب با یکدیگر پیوند مکتبی برقرار کردند. و این امت برای ایفای نقش راستینش سخت باید متوجه باشد به محور امامت، و این امت و امامت با یکدیگر رابطه متقابل تعهدآور دارند. و از این امت و امامت چی برمیخیزه؟ مدیریت جامعه. شکل این مدیریت جامعه چیه؟ شکل خاصی در اسلام براش پیشنهاد نشده. در هر زمان و در هر مکان و متناسب با شرایط مختلف میشه اشکال مختلف داشته باشه. فقط باید اون اصولی را که قبلا اینجا نوشته بودم فراموش نکنیم، تعیین و تحمیل توش نباشه. بنابراین نظام شاهی اسلامی میتونیم داشته باشیم؟ هرگز، چون اونجا تعیین و تحمیل توشه. خوب، با اجازه شما من این بخش رو پاک میکنم که بخش بعدی رو ترسیم کنم. مدیریت جامعه برخواسته از امت و امامت بر پایه مکتب. در قانون اساسی متناسب با شرایط ایران برای یک مقطع زمان قابل ملاحظه شکلی پیشنهاد شده. اون شکل اینه: یک، رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم، یعنی در رابطه با کیه؟ در رابطه با امت. دو، مجلس شورای ملی و شوراهای دیگر. این باز در رابطه با کیه؟ اینها هم در رابطه با امت. سه، دستگاه قضایی. این در رابطه با کیه؟ دستگاه قضایی در کشورهای مختلف وضع مختلف داره. مثلا در آمریکای شمالی، ایالات متحده، ریشه‌اش برمیگرده به انتخاب مستقیم مردم. در آمریکای شمالی، ایالات متحده، ریشش برمیگرده به انتخاب مستقیم مردم. در نظام اسلامی در این مقطعی که ما در پیش داریم نمیتونیم این کار را بکنیم. برای اینکه انتخاب قاضی و تعیین او خیلی ظریف‌تر است تا انتخاب و تعیین نماینده مجلس شورای ملی یا عضو شوراها. در این قانون اساسی بر طبق موازین اسلامی از یک سو و زمینه‌های اجرایی که در این زمانی که ما میتونیم پیش بینی بکنیم هست، از سوی دیگر این رو در رابطه قرار دادیم با امامت. یعنی در حقیقت نقش امت در انتخاب دستگاه قضایی مستقیم نیست، غیر مستقیمه. بازم امت کار میکنه، اما از طریق امام و رهبری، امامت و رهبری. این هم دستگاه قضایی. از این سه، رئیس جمهور، مجلس و دستگاه قضایی، دولتی به وجود میاد، یعنی نخست وزیر و وزرا، که این دولت منتخب غیر مستقیم مردم است. برای اینکه این دولت را باید رئیس جمهور و مجلس معین کنند بر طبق قانون اساسی. نخست وزیر را چی پیشنهاد میکنه بر طبق قانون اساسی؟ رئیس جمهور. ولی با پیشنهاد او مطلب تمامه؟ نخیر. آقای نخست وزیر اولا رئیس جمهور با کسب رأی تمایل مجلس نخست وزیر را تعیین می کند و ثانیا وقتی به او حکم نخست وزیری داد، نخست وزیر میره همکاران و وزراش رو انتخاب می کنه، برمیگرده پیش رئیس جمهور میگه اینها هستن مجموعه ای که میخوان مسئولیت اداره در مملکت بر دوششون باشه و قوه مجریه باشن برای تصمیمات مجلس و شوراها و قوه قضاییه و دستگاه قضایی و رهبری. اون وقت باید رئیس جمهور اینها را ببره مجددن به مجلس. نمایندگان مردم باید به اینا رأی اعتماد بدهن. این است که دولت از دو طریق به امت مربوط میشه، یکی از طریق رئیس جمهور، یکی از طریق مجلس شورای ملی. پس اینجا میبینید که به صورت غیر مستقیم باید دولت برخواسته از امت باشد. خب همین؟ نخه؟ این تازه اولشه. پس چی؟ ملت و امت این کارگزاران را چند چشمه زیر نظر دارند. بنابراین می نویسیم با نظارت امت از طریق چی؟ یک نوع نظارت محدود رئیس جمهور داره. رئیس جمهور منتخب مردم. البته این خیلی محدوده. یک نظارت مفصل شوراها، مجلس شورای ملی و شوراهای دیگر دارند. همین که بازم هست، اگه قانون اساسی رو خونده چرا کمک نمیکنه؟ شورای نگهبان اینجا کاری نداره. این شورای نگهبان را هم خیلی گندش کردن و سوال آفرین. نه آقا، شورای نگهبان یک کار بیشتر نداره و این است که مجلس شورای ملی قوانینی را که تصویب میکنه منطبق باشد با اصول اسلام و اصول قانون اساسی. بسید نه خیر، از طریق دیگری کار دولت از طرف ملت مورد نظارت قرار میگیره. رهبری و خود مردم مشترکن از طریق بازرسی کل کشور و همچنین دستگاه قضایی. صحیح‌ترش این بود که همونطور که تو متن خودم نوشته بودم بنویسم، از طریق دستگاه قضایی به خصوص بازرسی کل کشور که یکی از ارگانهای دستگاه قضایی. بنابراین این نظارت ها، ملاحظه می کنید، نظارت که می رسه هم به رئیس جمهور مربوط میشه، هم به مجلس و شوراها مربوط میشه، هم به دستگاه قضایی. حالا دیگه اگه دولتی جرأت میکنه برخلاف مساله ملت قدمی برداره، فقط به یه شرط. شرطش چیه؟ شرطش حضور. خواهش می‌کنم این جمله رو همچین بفرستید به اون اعماق ضمیر اجتماعی اسلامیتون، چون باور کنید که اگر این مفاد این جمله در اعماق ضمیر اسلامی و اجتماعی ما زنده نمانه، هر انقلابی در معرض خطره، انقلاب ما هم. به شرط حضور آگاهانه یک یک افراد امت در اداره جامعه. به من چه و به تو چه تو جامعه اسلامی وجود ندارد. بله به یه معنا درسته، به تو چه وقتی که در قلمرو مسئولیت دیگران دخالت بیجا میکنی، اما اگر نظارت میکنید به تو چه معنی نداره، به من چه معنی نداره. برای نظارت به من چه و به تو چه ای وجود ندارد و برای دخالت البته به تو چه و به من چه وجود دارد. دخالت نه، نظارت آری. راستی شما وقتی که سرتون درد میگیره و یه دونه قرص آسپرین میل میفرمایید، هیچ فکر کرده اید که آسپرین میره تو معده چیکار داره به سر؟ فکر کردین؟ دستگاه گردش خون در بدن انسان و جاندارانی که این دستگاه رو دارن کار خاصی انجام میده و اون این است که مجموعه نیازهای مجموعه بدن را میگیره با خودش حمل میکنه، به هر جای اونی رو میده که بهش نیاز داره. شما ملت آگاه، شما مردم به پا خواسته، شما مردمی که به خصوص در این 18 ماه اخیر نشون دادید در تشخیص بسیار قوی هستید، زمانتون رو درک کرده اید، عالم به زمان شده اید. این خودآگاهی و این فداکاری و از خودگذشتگی و این حضور آگاهانه و متعهدانه را حفظ کنید، آن وقت نظام سیاسی قانون اساسی به صورت یک دستگاه گردش خون منظم و دقیق چنون کار خواهد کرد که دیگر احدی هوس دیکتاتوری و حق کشی و تجاوز را به دل راه ندهد. من تعجب می‌کنم چطور عده‌ای این طرف و اون طرف میگویند بله در این قانون اساسی، این قانون اساسی ازش بوی دیکتاتوری میاد، اونم دیکتاتوری آخوندها. صدای پای فاشیسم نعلین می آید. یه توهین دو جانبه، هم توهین به روحانیت، هم توهین به ملت. راست راستی باورتون میاد که این ملت ما در تشخیص این که با کی باشه، به کی اعتماد بکنه، هنوز قیم میخواد؟ عجیبه. برادرها، خواهرها، شما در این چند سال، در این سالها اگر به افراد و گروه‌های اعتماد کردید، چه مؤمن چه غیر مؤمن، بر چه پایه‌ای اعتماد کردید و چگونه اعتمادتون دوام یافت و چگونه اعتمادتون گاهی نشیب و فراز پیکر؟ چشممونو باز کنیم، اون که در این جامعه رخ داد با دقت بنگریم. انصافا مردم ما در جمع در این رابطه ها آگاهانه و هوشیارانه عمل کردند. مگه با چنین مردمی ممکنه صدای پای فاشیست بیاد؟ میخواد فاشیسم نعلین، میخواد فاشیسم سرنیزه، میخواد فاشیسم تاج، میخواد فاشیسم امامه، میخواد فاشیسم هر چیز دیگر. به این ملت خوب معتقد بشیم. من اگر خوشبینم و اگر واقع بینم و یک واقعیت خوش را میبینم، صمیمانه میگویم یک حالت طمأنینه و آرامشی در درونم هست که حس میکنم این مردم به یاری خدا این بار را به منزل خواهند رسوند. این احساسی که دارم. و که میشه مردمی که این همه تلاش کردن، این همه خون دادن، این همه زجر کشیدن، اینها اجازه بدن فاشیسم و دیکتاتوری در هر شکلی میخواد باشه به این جامعه بازگرده، اینه که به نظر من این یک نوع تحقیر و کم شمردن وجدان سیاسی و اجتماعی مترقی جامعه ما. و هم توهین به روحانیت. روحانی که چه بهتر مطابق ذوق من به جای روحانی بگیم عالم دینی متعهد مسئول. من در یه نوشته‌ای که گویا سال 40 نوشتیم با دوستان مختلف و منتشر شد اواخر 40 یا اوائل 41 تحت عنوان بحثی پیرامون مرجعیت و روحانیت، اونجا یک بخشی رو دارم تحت عنوان روحانیت در اسلام و در میان مسلمین. در اونجا عرض کردم و اشاره کردم به این که اون که ما در اسلام برامون اصالت داره روحانیت نیست، عالم عامل متعهد مسئول است. یکی از ویژگی های عالم متعهد مسئول این است که ریاست طلب نیست. ریاست رو وقتی میخواد بپذیره مثل یک بار سنگین شاق میپذیره، نه مثل یک معشوقی که سالها به اون عشق میوردیده و حالا به وصالش رسیده. خوب دقت کنید، عالم متعهد و مسئول نه از پذیرش مسئولیت‌های ریاست اگر تکلیف شد سر باز میزنه و مقدس بازی و مقدس معابی در میاره، و نه به دنبال ریاست میدود و دوز و کلک میچینه. هیچ کدام. و من گمان میکنم این مردم ما این معیارا دیگه دستشون اومده. ممکنه یه جا دو جا اشتباه بکنم و خوبم از اشتباه در میان و غالبا زود هم از اشتباه در میان، ولی معیارا رو شناختن و دستشون اومده، میتونن عیار بزنن چون معیار دستشونه. ما مکرر در رابطه با جمعیت ها و افراد این اصل رو اعلام کرده ایم و در این قانون اساسی این شرط عدل و تقوا را در امام و در رئیس جمهور ذکر کرده ایم. یعنی کسانی که میخوان رهبر یا عضو شورای رهبری یا رئیس جمهور باشند باید انسان‌هایی باشند آگاه به اسلام، متعهد در برابر اسلام، عادل و با تقوا. نمیگم هیچ ترک اولای ازش سر نزنه، نمیگم معصوم، میگویم مجموعه رفتار و زندگیش نشون بده خدا ترسه، مبالات دارد نسبت به اسلام و تعالیم اسلام، میخواد میکوشه عمل بکنه، متعهدانه برخورد میکنه با اسلام. و اگر درباره دیگران هم با صراحت نگفتیم، گفتیم اینها رو قانون معین میکند و الا راستشو بخوای این شرائط به درجات مختلف معتبر است در هر کسی که مسئولیتی درباره این ملت به عهده خواهد گرفت. نخست وزیرش، وزیرش، معاونش، مدیر کلش، فرماندهش و و. بنابراین روح این نظام این شکل نظام بود، روح این نظام این است که شما ملت مبارز قیام کرده قهرمان حضور خودتون را در صحنه برای همیشه حفظ کنید، معیارها را دقیقاً بشناسید و دقیقاً رعایت کنید. 4 روز دیگه میخواید نمایندگان مجلس، نمایندگان شوراهای استان و شهر و بخش و روستا و کارگاه و مزرعه و کشتزار و جاهای دیگه رو تعیین کنید. همه جا مراقب باشید آدمهای قالطاق را توی این دستگاه پیچیده را ندید. ببینید زمام امورتون را به دست کی میسپارید. برادر من، خواهر من، اگر 500 تومن پول داشته باشی بخوای به امانت بدی به کی میدی؟ چقدر دقت میکنی؟ سرنوشتت را مراقب باش، به دست چه خواهی سپرد؟ سرنوشت خودت و سرنوشت انقلابت و سرنوشت جامعت. این فشرده ای پیرامون نظام سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خوب، من همین در نظر گرفته بودم 1 ساعت با شما سخن بگم و تقریبا 1 ساعت شده. فقط یک جمله رو هم اضافه کنم. در این تماس هایی که این خبرنگارهای خارجی و متفکران خارجی و اینها در این مدت گرفتن، چه قبل از پیروزی انقلاب چه بعد از پیروزی انقلاب، اینا همش پرسیدن که خب بالاخره میخواد شما چی کار بکنی؟ ما به اونها میگفتیم که الان نمیتونیم بگیم چی کار بخواییم بکنیم، چون برای شما درکش میسر نیست. انشاءالله وقتی که میخواییم قانون اساسی رو تهیه بکنیم، اونجا تنظیم میکنیم و مشخص میکنیم و ارائه میدیم که میخواییم چی کار بکنیم. این کار رو کردیم، ولی به نظر من یک قسمت عمدش مونده و اون این است که به اونها میگفتیم ما وقتی که این را در عینیت از ذهنیت به عینیت آوردیم و تحقق بخشیدیم و عملا این نظام پیاده شد، اون وقت از شما دعوت میکنیم بیاید ببینید جمهوری اسلامی ایران و ملت انقلابی ایران چگونه اداره میشود. حالا میخواییم با هم پیمان ببندیم که به یاری خداوند و با همکاری و همت شما به زودی چنین نظامی تحقق یابد و از دنیا دعوت کنیم بگیم بیایید دستاورد واقعی انقلاب اسلامی را ببینید. به امید اون روز انشاءالله. دهم، رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند. علاوه بر این، اصل 111 هرگاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل 109 گردد، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 است که اون خبرگان منتخب مردم هستند. مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می شود. شما اگر دقت کرده باشید می بینید که در قوانین اساسی برای اینکه مسئولیتی برای نماینده مجلس یا برای رئیس جمهور یا برای نخست وزیر یا وزیر به وجود بیارند که او با قدرت بیشتر و با خیال راحت‌تر کار بکنه، اصلی هست و اصولی هست. مثلا گفته میشه اگر بخوان وزیری رو محاکمه کنن، رئیس جمهوری رو محاکمه کنن، نخست وزیری رو محاکمه کنن، نماینده مجلسی رو محاکمه کنن، تشریفاتی داره، باید مجلس از او سلب مسئولیت کنه، چنین و چنان. همه اینا از این قانون رفت، برای همش رفت به خاطر حفظ این اصل 112 که حتی رهبر و اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند. خیلی به جا بود که اینجا با اینکه این معنا فهمیده میشه، ولی برای تصریح به جا بود که اینجا نوشته میشد و در برابر محاکم، در برابر قوانین و محاکم با سایر افراد کشور مساوی هستند. البته این معنا الان هم فهمیده میشه ها، منتها برای استراحت بیشتر یک محاکم هم میامد خوب بود. خوب ببینید بفرمایید، وقتی که این مسئولیت ها در جامعه اسلامی ایران بر عهده امام گذاشته شد و امام چه به صورت فرد چه به صورت شورا باید از نزدیک این وظایف را انجام بدهند، خود به خود از این پس باید مرجعیت عام مردم و رهبری و امامت امت در جایی باشد که بتواند این نقش را به صورت کامل انجام دهد. اگر در خارج ایران میتونه این نقش رو کامل انجام بده، برای ما مرزی معنی ندارد. و اگر عملا نمیتونه انجام بده، که همینطور هم هست، عملا نمیتونه انجام بده، باید مقر امامت به جایی بیاد که جامعه اسلامی تحقق یافته. یه خود بیتارو فرض بزنم، اگر این جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرد، در عصر ما میشود اولین جامعه اسلامی بر نظام کامل اسلامی.